سلام و خسته نباشید. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. توماس ویس نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان میگوید که تلاش میکنند تا 3 شهروند زندانی ایالات متحده از بند طالبان در افغانستان رها شوند و با خانواده هایشان بازگردند. آقای ویس در شبکه ایکس تویتر سابق امروز یکشنبه 21 اسد نوشت که با تلاش ها ادامه می دهند تا رایان کوربت، محمود شاه حبیبی و جورج گولزمن را به خانه و خانواده هایشان بازگردانند. پیش از این راجر کارتنز نماینده ویژه رئیس جمهور ایالات متحده در امور گروگان ها در پست در شبکه ایکس گفت که با تلاش خود ادامه خواهند داد تا این شهروندان ایالات متحده با عزیزانشان دوباره به پیوندن. محمود شاه حبیبی، امریکایی افغان الاصل، رئیس پیشین اداره هوانوردی ملکی حکومت مخلوع افغانستان در ماه اسد سال 1401 از سوی طالبان در کابل بازداشت شد. خانواده او گفته است که آقای حبیبی بدون کدام جرم دستگیر و زندانی شده است. یک مقام وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان میگوید که حدود 1,780,000 افغان از ایران، پاکستان و برخی کشورهای دیگر تا یک سال گذشته بازگشتند. با گزارش خبرگزاری باختر در کنترل طالبان، این ارقام را مولوی محمود الحق احدی، رئیس پلان و پالیسی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان این گروه، امروز یکشنبه 21 اسد در نشست در کابل ارائه کرد. پاکستان روند اخراج افغان‌های فاقد اسناد مهاجرت را در ماه نوامبر سال گذشته آغاز کرد. ایران نیز در این اواخر اخراج شهروندان افغانستان را تشدید کرده و گزارش‌های متعدد از بدرفتاری و آزار و اذیت افغان‌ها در آن کشور منتشر شده است. در تازه‌ترین مورد، ویدیوی شکنجه یک نوجوان افغان توسط پلیس ایران در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که واکنش‌های گسترده را به دنبال داشت. مقام‌های ایرانی گفتند که ورود مهاجران افغان با آن کشور به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته افزایش یافته است. پلیس پاکستان میگوید که یک زن و 4 فرزندش توسط افراد مسلح ناشناس در شهر پشاور، ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. با گزارش رسانه‌های محلی، این رویداد روز شنبه 20 اسد در منطقه شاپور رخ داد. مقام‌های پلیس بر رسانه‌ها گفتند که افراد مسلح ناشناس وارد خانه این زن شدند و سپس او را با 3 دختر و 1 پسرش به قتل رسانیدند. انگیزه رویداد هنوز مشخص نشده. این در حال است که مردم محلی در خیبر پختونخوا از افزایش ناامنی در این ایالت شکایت میکنند. روز جمعه در حمله مردان مسلح به 2 پسته اردوی پاکستان در منطقه خیبر در امتداد خط دیورن، دست کم 5 عضو نیروهای امنیتی کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، حمله طیاره بی‌سرنشین به یک پایگاه نظامی ایالات متحده در سوریه چند زخمی بر جای گذاشته است. حمله طیاره بی‌پیلوت به پایگاه ائتلاف بین‌المللی در منطقه خراب الجیر در نزدیک شهر حسکه در شمال شرق سوریه روز جمعه 19 اسد صورت گرفت و در اول گزارش شده بود که این حمله تلفات جانی در پی نداشته. رویترز صبح امروز یک شنبه به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که چند پرسنل ایالات متحده و ائتلاف زخمی شدند. بر اساس گزارش، مصدومیت برخی از این پرسنل جزئی و بر اثر استنشاق دود بوده است. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. شورای هماهنگی نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی افغانستان بدرفتاری اخیر پلیس ایران با یک مهاجر افغان را دلخراش و غیر انسانی خوانده است. یک دیپلمات پیشین افغانستان میگوید
ملت افغانستان به جامعه بین‌المللی خصوصا ملل متحد شورای امنیت شکایت کنند و یایی که طالبا خو بعد از رابطه که با مقامات ایران دارن با رابطه را بسازند، از این ظلم و ستم جلوگیری کنند.
در همزمان با بازگشایی مرکز تجارتی رابعه بلخی در شهر مزار شریف، برخی زنان تجارت پیشه در این مرکز از سرد بودن بازار فروشاتشان شکایت دارند.
سال پایان مردم سبب شده که یک سلسله مشکلات به تجارت خانم ها و تا پایان هم وارد شده و ما تقاضای ما می است که نمایشگاه ها ایجاد شود.
در گزارش های بین المللی خواهید شنید که اردوی اسرائیل از ساکنان منطقه‌ای در شمال خان یونس در غزه خواسته است که هرچه زودتر این منطقه را ترک کنند. و برخی از دختران نقاش و رسام افغان از طریق نقاشی و رسامی محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران از سوی حکومت طالبان را بیان کرده و به آن واکنش نشان می دهند.
وقتی متوجه شدم که من چقدر با هنر راحت هستم، چقدر هنر را دوست دارم، یعنی بیشتر علاقه‌مند هنرهای تجسمی بودم، راه یافتم به این رشته که متاسفانه پنتونا برای دخترها بسته شد.
در نیمه دوم این ساعت برنامه هفت روز هفته را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
مقام‌های محلی طالبان در ننگرهار گزارش‌ها درباره حملات هوایی در ولسوالی مومندره این ولایت را رد می‌کنند، اما بدون ارائه کدام سند مدعی‌اند که یک طیاره پاکستانی در حریم هوایی افغانستان دیده شده است. اجمل شگیوال، ولسوال حکومت طالبان در مومندره ولایت ننگرهار، در گفتگو با رادیو آزادی گزارش‌های برخی رسانه‌ها را که گویا شنبه شب منطقه پاسول ولسوالی مومندره هدف بمباران قرار گرفته رد کرد. او گفته که ناوقت شب گذشته مسئولان امنیتی آنان مواد انفجاری بجا مانده از جنگ‌ها را منفجر کردند و در نتیجه آن به کس آسیب نرسیده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مسئولان حکومت طالبان در ننگرهار گزارش‌ها درباره بمباران هوایی شب شنبه را رد کرده و بدون ارائه سند مدعی‌اند که یک طیاره پاکستانی در حریم هوایی افغانستان دیده شده است. اجمل شگیوال، ولسوال حکومت طالبان در ولسوالی مومندره، به رادیو آزادی گفت:
این گزارش دروغ است، اما مسئولین امنیتی ما در ولسوالی مومندره بعد از شام دیروز بلوط‌های قدیمی و کهنه را منفجر کردند که مردم آن را تبلیغات کرد. اما نوقت خفتن یک تیاری پاکستانی دیده شده، البته نه کدام بمبارد شده و نه هم تلفات به جا گذاشته.
او اما جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرد. احسان الله ساجد، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار، هم به نقل از فرماندهی امنی حکومتشان در ولسوالی مومندره به رادیو آزادی گفت: این مواد انفجاری در زمان جمهوری پیشین از سوی طالبان جابجا شده بود که قابل انتقال نبود و آن را منفجر کردند. این در حالی است که شماری از رسانه‌های داخلی گزارش دادند که حوالی ساعت 8 شنبه شب منطقه باسول ولسوالی مومندره ننگرهار هدف بمباران قرار گرفته است. شماری از باشندگان کنر به شرط افشا نشدن نام و صدایشان به خبرنگار محلی رادیو آزادی گفتند شام روز گذشته گواه پرواز جت‌ها در آسمان این ولایت بودند. هرچند مقام‌های پاکستانی درباره این ادعاها تا هنوز اظهار نظر نکردند، اما خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، پیش از این در ماه سرطان در صحبت با بخش اردوی صدای آمریکا گفته بود احتمال دارد نیروهایشان در خاک افغانستان عملیات نظامی انجام دهند. پاکستان همواره مدعی شده که تحریک طالبان پاکستان یا TTP پناهگاه‌های امنی در خاک افغانستان تحت حاکمیت طالبان دارند، اما حکومت طالبان همواره این گونه ادعاها را رد کرده است.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
شورای هماهنگی نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی افغانستان بعد رفتاری اخیر پلیس ایران با یک مهاجر افغان را دلخراش و غیر انسانی خوانده است. این شورا روز یکشنبه با نشر اعلامیه از دولت ایران خواسته که این رویداد را بررسی و حقوق مهاجران افغان در ایران را تضمین کند. در همین حال برخی دیپلماتان پیشین در صحبت با رادیو آزادی می‌گویند حکومت طالبان باید از راه‌های دیپلماتیک مشکلات مهاجرین را حل کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش از فایزه ابراهیمی.
در ادامه واکنش‌ها به بدرفتاری اخیر پلیس ایران با یک مهاجر افغان که ویدیوی آن رسانه‌ای شد، شورای هماهنگی نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی افغانستان در اعلامیه این بدرفتاری را دلخراش و غیر انسانی عنوان کرده است. در این اعلامیه که روز یکشنبه 11 آگوست منتشر شده آمده است که بدرفتاری با مهاجران افغان در ایران نه تنها که در تناقض با قوانین اسلامی و حقوق بشر است، بلکه خلاف حسن همجواری و کرامت انسانی نیز هست. شورای هماهنگی نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی افغانستان از دولت ایران خواسته که این رویداد را بررسی و همچنان حقوق مهاجران افغان در ایران را تامین کند. برخی از دیپلماتان پیشین در صحبت با رادیو آزادی میگوید که مشکلات مهاجران افغان میتواند از طریق روابط دیپلماتیک حل شود. عزیزالدین معارج، یکی از آنان، به رادیو آزادی گفت که ایران و کشورهای همسایه هیچ یک از کنوانسیون‌های بین‌المللی را درباره مهاجران افغان مراعات نکردند و این سبب شده که وضعیت مهاجران افغان بدتر شود.
دولت فیلسف یگان رای هستند که ملت افغانستان به جامعه بین المللی خصوصا ملل متحد شورای امنیت شکایت کنند و یکی که طالبان خبری از رابطه که با مقامات ایران دارن یک به رابطه را بسازن یا خواهش کنن که عزیز المستتمه که بالای ماجین افغان صورت میگیره جلالگیری کنن.
انتظار خادم آگاه روابط بین الملل برادی آزادی میگوید که مهاجران افغان در تمام کشورهای دنیا حقوق دارند که باید تامین شود.
حکومت کنونی افغانستان مکلف هستند که بر اساس مسئولیت های ملی و قانونیشان در برابر حکومت ها که در حقوق افغان ها تجاوز میکنه و یا هم حقوق رعایت نمیکنه مرایشان بحث های دیپلماتیک آغاز بکنه و از اونا خواستار شوه که اذیت و آزاری مهاجران افغان متوقف بسازه.
او میگوید که نه تنها در ایران بلکه در کشورهای دیگر نیز مهاجران افغان با مشکلات روبرو هستند. حکومت طالبان از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است، اما سفارت ها و کنسوله های افغانستان در برخی از کشورهای همسایه و منطقه به دیپلماتانش واگذار شده است. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که اخیراً ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی نشر شده که نشان می‌دهد یکی از دو ماموران پلیس ایران در منطقه دماوند ایران زانویش را بر گردن یک مهاجر 15 ساله افغان به نام سعید مهدی می‌گذارد و یک مامور دیگر هم با فشار او را محکم گرفته است. این ویدیو واکنش‌های گسترده را به همراه داشت و کمپاین به حمایت از مهاجران افغان در رسانه‌های اجتماعی برگزار شد. برخی سازمان‌ها و فعالان نیز این رفتار را محکوم کردند. این بار نخست نیست که ویدیوهای از آزار و اذیت مهاجران افغان و بدرفتاری با آنها در کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان نشر می شود. شمار زیادی از مهاجران افغان در این دو کشور بارها با رادیو آزادی از برخورد نادرست پلیس این کشور شکایت کردند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. در تازه ترین خبری که امیل لحظه و ما رسیده از انفجار امروز یکشنبه 21 اسد در غرب کابل گزارش شده است. شماری از رسانه های داخلی افغانستان گزارش دادند که انفجار در منطقه دشت برچی رخ داده. بر اساس گزارش هدف انفجار یک موتر غیر نظامیان بوده است. درباره تلفات احتمالی رویداد چیز گفتن نشده. مقام های طالبان در مورد انفجار هنوز چیز نگفتن. در برنامه های بعدی رادیو آزادی این موضوع و این خبر را دنبال میکنیم. همزمان با بازگشایی مرکز تجارتی رابعه بلخی در شهر مزار شریف، برخی زنان تجارت پیشه در این مرکز از سرد بودن بازار فروشاتشان شکایت دارند. اتاق تجارت و صنایع زنان ولایت بلخ میگوید این مرکز تجارتی 56 دکان دارد و بیش از 100 بانو در آن کار میکنند. شماره از بانوان بازرگان در این مرکز میگویند که در سالهای اخیر فروشاتشان کمرنگ شده و خواهان حمایت حکومت طالبان و نهادهای ملی و بین المللی هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که سرد بودن بازار فروش برای تولیدات و محصولات بازرگانان افغان به ویژه زنان از مشکلات عمده خوانده می شود، مرکز تجارتی رابع بلخی در شهر مزار شریف پس از بازسازی روز شنبه دوباره افتتاح شد. این مرکز ویژه زنان تجارت پیشه است و به گزارش خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان برای بازسازی آن 2,200,000 افغانی هزینه شده است. مسئولان اتاق تجارت و صنایع زنان بلخ می گویند این مرکز تجارتی حدود 17 سال پیش به فعالیت آغاز کرده بود، اما با دلیل تخریبات زیاد که بانوان تجارت پیشه توان بازسازی آن را نداشتند، با همکاری چند مؤسسه غیر دولتی بازسازی شده و دوباره گشایش یافت. با اساس معلومات این اتاق، در این مرکز تجارتی 65 دکان برای زنان وجود دارد که بیش از 100 بانوی بازرگان در آن در بخش‌های مختلف از جمله فروش صنایع دستی، شیرینی‌پزی، خیاطی، قالین، گلدوزی و رستوران مصروف کار هستند. اما شمار از بانوان بازرگان در این مرکز تجارتی که کاروبارشان را از سر گرفتند، خواهان حمایت نهادهای داخلی و خارجی هستند. محبوبه هم نوا یکی از آنان به رادیو آزادی گفت که در 3 سال اخیر بازار خوبی نداشتند.
بازاری که داشتیم و صادرات و وارداتی که داشتیم برای فعلا اونقدر رونق خوب در ندارن. بازار نیست، تولیدات ما از اقتصاد پایان مردم سبب شده که یک اصلا مشکلات به تجارت خانم ها و تا پایان هم وارد شده و ما تقاضای ما همی است که نمایشگاه ها ایجاد شود، ابرای ما همکاری شود، حمایت صورت بگیرد.
مسئولان اتاق تجارت و صنایع زنان ولایت بلخ هم تایید میکنند که برخی زنان با مشکلات مالی و اقتصادی روبرو هستند، اما میگوید که تجارت زنان در ولایت بلخ در وضعیت خوبی قرار دارد. عذرا امینی رئیس این اتاق از تلاش ها برای حل مشکل بانوان بازرگان به رادیو آزادی گفت:
چند سال که خیلی مشکلات خانم ها زیادتر بوده، یا واخر دو مارکت دیگه هم پیشنهاد شده روش کار داریم، به خاطر که خانم های تجارت پیشه تعدادشان خیلی زیاد از دو مارکت بسنده نیستن، به اون خاطر روی دو مارکت دیگه هم کار جریان داره که انشالله هم قریب مارکت ها هم افتتاح میشه و برای خانم های تجارت پیشه به دسترسشان قرار داده میشه که میتونن اینا را در خلیت مرکز یا نمایندگی فروشات خود در اون مارکت ها داشته باشن.
عبدالسلام آخوندزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با پرسش رادیو آزادی در پیوان با نگرانی ها و خواست‌های این زنان بازرگان پاسخ نداد. پیش از این زنان بازرگان در ولایت های مختلف افغانستان از سرد بودن بازارهای داخلی و صادراتشان با بیرون از کشور شکایت داشته و خواهان حمایت های حکومت طالبان و نهادهای بین المللی شدند. در برخی موارد همین زنان تجارت پیش از محدودیت های حکومت طالبان بر زنان به عنوان یکی از علت های اصلی کمرنگ شدن بازار فروشاتشان یاد کرده بودند. این در حالی است که اداره توسعه ملل متحد UNDP در ماه اپریل با نشر گزارش گفت که فعالیت های زنان تجارت پیشه فرصت را برای بانوان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ایجاد کرده، اما آنها با چالش های زیاد روبرو اند. بر اساس این گزارش، نبود سرمایه و بازار از مهمترین مشکلات فرارای کار این زنان دانسته می شود.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохранит зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر که با رادیو آزادی هسته. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که برخی از دختران نقاش و رسام افغان از طریق نقاشی و رسامی محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران از سوی حکومت طالبان را بیان کرده و به آن واکنش نشان دادند. اما پیش از آن یک گزارش بین المللی را دنبال میکنیم. اردوی اسرائیل از ساکنان منطقه در شمال خان یونس در غزه خواسته است که هرچه زودتر این منطقه را ترک کنند. این درخواست پیش از آغاز عملیات نظامی جدید اسرائیل در نوار غزه صورت گرفته است. این در حالی است که حمله هوایی اسرائیل به ساختمان یک مکتب در غزه واکنش‌های گسترده بین المللی را به همراه داشته. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
نیروهای دفاعی اسرائیل امروز یکشنبه اعلام کردند که منطقه الجلا در خان یونس به دلیل به گفته آنان فعالیت قابل ملاحظه تروریستی از این پس بخشی از یک منطقه بشردوستانه قلمداد نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری DPA جرمنی این نیروها گفتند که غیر نظامیان مستقر در الجلا باید به سمت یک منطقه بشردوستانه بروند. آنان افزودند که به ساکنان محلی از طریق پیام‌های کتبی، تماس‌های تلفنی، بروشورها و دیگر پیام‌ها اطلاع داده شده است. اردوی اسرائیل در حالی از ساکنان منطقه در شمال خان یونس خواسته است که این منطقه را فوراً ترک کنند که بر اساس گزارش‌ها در حمله هوایی اسرائیل به ساختمان یک مکتب در غزه نزدیک به 100 نفر روز شنبه 20 اسد کشته شدند. یک سخنگوی اداره دفاع ملکی فلسطینیان در کنترل حماس گفته که دست کم 93 تن در این حمله جان باختند. به گفته او، ساختمان این مکتب به عنوان سرپناه آوارگان جنگ استفاده می شد. اردوی اسرائیل با تایید این حمله گفته است که مرکز فرماندهی حماس در این ساختمان هدف قرار داده شده و دست کم 19 جنگجوی گروه های حماس و جهاد اسلامی کشته شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. حمله به مکتب در غزه واکنش‌های جهانی را در پی داشته. قصر سفید در بیانیه گفته است که در مورد این حمله عمیقاً نگران است. در بیانیه آمده که واشنگتن برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر با اسرائیل در تماس است. در کنار برخی از کشورهای عربی، ترکیه، بریتانیا و جوزف بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز این حمله را نکوهش کردند. کامالا هاریس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده و نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور، روز شنبه به خبرنگاران گفت که باز هم تعداد زیادی از غیر نظامیان کشته شدند. او در جریان کارزار انتخاباتی در شهر فینیکس درباره برقراری آتش‌بس در غزه و رهایی گروگان‌ها تاکید کرد. در حالی که انتظار می رود که گفتگوها در زمینه آتش‌بس در غزه تا چند روز دیگر دوباره اثر گرفته شوند، گروه تندرو حماس گفته که روی پاسخ این گروه به توافق جدید غور می کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه‌های اینستاگرام و ایکس یا توییتر سابق هم میتوانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما. تا دقایق دیگر پیام‌های شما را که بر رادیو آزادی فرستاده اید نیز نشر خواهیم کرد. اما پیش از آن، برخی از دختران نقاش و رسام افغان از طریق نقاشی و رسامی محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران نسوی حکومت طالبان را بیان کرده و به آن واکنش نشان دادند. بیشتر در این گزارش بشنوید که با یک بخشی از آهنگ رحیم یوسفزای، هنرمند سابقه دار افغان، آغاز می شود.
جستجوی بیان محدودیت ها با زبان هنر. بانوی محروم از تحصیل که نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود، می گوید هنگامی که حکومت طالبان بر تحصیل دختران در افغانستان ممنوعیت وضع کرد، دانشجوی سال دوم پانزده هنرهای پانتون کابل بود.
در اول ما رسامی را پیش خودم به شکل آماتور کار میکردم بدون کمک استاد، ولی وقتی بعدا متوجه شدم که من چقدر با هنر راحت هستم، چقدر هنر را دوست دارم، یعنی بیشتر علاقه‌مند هنرهای تجسمی بودم. تون به طرف امتحان کنکور و رشته گرافیک دیزاین پنزه هنرها را انتخاب کردم و خوشبختانه راه یافتم به این رشته که متاسفانه پنتونا برای دخترها بسته شد.
اما او با هنر امراهیش را در چهار دیواری خانه هم ادامه داد.
این دختر رسام افغان میگوید که هنرمندان میخوان موضوعاتی را که در ذهنشان خطور میکند و اتفاقاتی که در جامعه رخ میدهد آن را از طریق هنر خود با مردم پیشکش کنند، اما با گفته او بنابر محدودیت های موجود این کار را نمیتوانند.
محدودیت هایی که خود نظام به وجود آورده و هنرمندا کاملا محدود شده، حتی نمیتواند چیزایی را که میخواهد نقاشی کنه یا چیزایی که در فکرش میگرده و چیزایی را که میخواهد مورد انتقاد قرار بده یا مورد بررسی قرار بده نمیتونه در یک قالب هنری او را به شکل یک اثر در بیاورد.
اما میافزاید که با توانایی هنر خود گاه گاه برای محدودیت های وضع شده بر دختران و زنان زبان بیان را جستجو کرده است. نسترن بیگزاده دختر رسامی است که حکایت او جداست. او که بدور از وطن در مهاجرت به دنیا آمده و بزرگ شده است، این هنر را به طور مسلکی فرا گرفته و هنرمند شده است. نسترن این دختر نوجوان 18 سال عمر دارد و میگوید اشتیاق خود را از افغانستان و هموطنانش دور احساس نکرده است. او میگوید آرزو داشت که یک روز به کشورش برگردد، اما با گفته او حالا با توجه به محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر زنان و دختران این آرزو برایش دست نیافتنی به نظر می رسد. نسترن در ایران کشور همسایه افغانستان زندگی می کند.
سه روز افغانستان تا نیم تلیلی. من تا به حال به افغانستان نرفتیم، اما این یک خواب بزرگی من است که آنجا بروم زندگی کنم و درس بخوانم. به اندازه به افغانستان محبت دارم، اما بدبختانه که حالا این ناممکن است، به خاطر که حالا افغانستان برای دختران حکم یک زندان بی‌رحم را دارد.
نسترن که با سبک مخصوص با قلم سیاه رسامی می کند می گوید که با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان تلاش کرده است که محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران را با زبان هنر بیان کند، اما با گفته او از نتیجهش ناامید است.
تا طالبان را تک سرمی افغانستان تا
با به قدرت رسیدن طالبان همه آرزوهای رفتنم به افغانستان از بین رفت. باز کوشش کردم که از طریق هنر خود پیام دختران را به دنیا برسانم، اما فکر میکنم نتیجه نداشته است.
یک دختر دیگر نقاش در داخل افغانستان که در بخش گرافیک دیزاینری آموزش دیده است و قبل از حاکمیت دوباره طالبان از 15 هنرهای زیبای پانتون کابل فارغ شده است، کارهای هنریش بیشتر در بخشهای آموزشی است. او نیز به شرط نگرفتن نام و تغییر دادن صدایش بر رادیو آزادی گفت که گاه گاه بر محدودیت های وضع شده بر دختران از سوی حکومت طالبان زبان تصویری را به کار برده است. این دختر نقاش می افزاید
در افغانستان بنا به هر دلیل توجه به آموزش و تعلیم روز به روز رنگ می بازه، خصوصا برای دختران ای واقعا ناراحت کننده است. آرزو می کنم که همگی در افغانستان از داشتن حق تعلیم و تحصیل برخوردار باشند.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان که نزدیک به 3 سال آن می گذرد، آنان دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کرده و در ماه دسامبر سال 2022 مانع رفتن دختران به پانتون نیست شدند. آنان همچنان در بخش های دیگر هم فعالیت های زنان را محدود کردند که آموزش در بخش هنر هم شامل آن است. اما یک تعداد از دختران نقاش و رسام در صحبت با رادیو آزادی گفتند که حالا برای پیشبرد آموزش و هنرشان از راه های مجازی و آنلاین تلاش می کنند.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
و حالا بشنوید پیام هایتان را.
پیام ها و نظریات شما.
اگر دولت افغانستان میخواد که مهاجران و مهاجرینشون بیایه کشور خود، زمین تقسیم کنه دیگه بده به مردم. ما یک وجب زمین به خدا قسم نداریم در تمام افغانستان، یک وجب دیگه. ما چطور بیان دیگه؟ اگر اذیت میکنه برای نماز بگیر، برای وضو بگیر، برای چی بگیر؟ برای نماز جمع بگیر. ما خودمون مسلمانیم، اسلام و نماز میکنیم، هرچی میکنیم. تا که پاکستان ما رو نکشتم از پاکستان بر نمیایم، به خاطری که اذیت میکنه طالبان، به خاطر همین مردم نمیایم.
من داود صداقت هستم از ولایت بامیان و مهاجرت های متعددی در زندگی خود تجربه کردم. یکی از راه های بیرون رفت و مشکلات مهاجرین در سر تا سر جهان، ما در افغانستان زمانی بر یک مهاجرت میتونیم پایان بدیم یا مهاجرینی که خارج از افغانستان داریم در کشور خود برگرده، عدالت اجتماعی یک و حقوق اساسی و سیاسی و اجتماعی و شهروندی هر افغان در افغانستان نهاده نشوه، ما میتونیم او زمان بگیم که جرینی که داریم میتونه برگرده.
یگانه گزینه امی است که اول حکومت افغانستان باید ظرفیت پذیرفتن مهاجرین را پیدا کنه. اگر مردم در افغانستان بیاید، اولین مشکل اقتصادی است و کار نیست. کسانی که در راس کار است خود فکرای طالب است. مردم فهمیده و دانسته و اهل قلم بیکار هستند. و جامعه بین المللی توجه خاص کند. ملل متحد باید در مورد مهاجرین افغانستان زیاد توجه کنند و در مورد اقتصادشان کاریابیشان. اگر نه از طرف حکومت افغانستان عاجزن یا نمیتوانند که مهاجرین را بپذیرند.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها. از انفجار امروز یک شنبه 21 اسد در غرب کابل گزارش شده است. شماری از رسانه‌های داخلی افغانستان گزارش دادند که انفجار در منطقه دشت برچی رخ داده. بر اساس گزارش، هدف انفجار یک موتر غیر نظامیان بوده است. درباره تلفات احتمالی رویداد چیز گفتن نشده. مقام‌های طالبان هم در مورد انفجار هنوز چیز نگفتند. توماس لیس نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان میگوید که تلاش میکنند تا 3 شهروند زندانی ایالات متحده از بند طالبان در افغانستان رها شوند و به خانواده های خود بازگردند. آقای ویس در شبکه اکس توییتر سابق امروز یکشنبه 21 اسد نوشت که با تلاش ها ادامه میدهند تا رایان کوربت، شاه محمود شاه حبیبی و جورج گولزمن را به خانه و خانواده هایشان بازگردانند. یک مقام وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان میگوید که حدود 1,780,000 افغان از ایران، پاکستان و برخی کشورهای دیگر تا یک سال گذشته بازگشتند. با گزارش خبرگزاری باختر در کنترل طالبان، این ارقام را مولوی محمود الحق احدی، رئیس پلان و پالیسی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، امروز یکشنبه 21 اسد در نشست در کابل ارائه کرد. پلیس پاکستان میگوید که یک زن و 4 فرزندش توسط افراد مسلح ناشناس در شهر پشاور، ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. با گزارش رسانه‌های محلی، این رویداد روز شنبه 20 اسد در منطقه شاپور رخ داد. انگیزه رویداد هنوز مشخص نشده. با گزارش خبرگزاری رویترز، حمله تیاره بی سرنشین به یک پایگاه نظامی ایالات متحده در سوریه چند زخمی بر جای گذاشته است. حمله تیاره بی پیلوت به پایگاه ائتلاف بین المللی در منطقه خراب الجیر در نزدیک شهر اسکه در شمال شرق سوریه روز جمعه 19 اسد صورت گرفت و در اول گزارش شده بود که این حمله تلفات جانی در پی نداشته است. و حالا با هم یک جا برنامه مرور بر رویدادهای 7 روز هفته را میشنویم.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام و وقت شما بخیر، امیدوار هستم هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. در این برنامه روز هفتم،
کابل دور است که من سلامت بکنم.
یک سال پس از مرگ مرموز هورا سادات، دختر یوتیوبر در کابل، آیا طالبان عاملین اصلی قتلند؟
با تحقیق یک ساله ما نشان میده که هورا سادات مسموم نشده، خودکشی نکرده، بلکه با ضرب و شتم توسط طالبان به قتل رسید.
سانوی پلیس ایران برگلوی نوجوان افغان، با کنش‌های گسترده و بدرفتاری با افغان‌ها در ایران. شورش‌ها در بریتانیا و آخرین‌های المپیک در پاریس.
سلام
صدیه تجلی هستم. با مرور بر رخدادهای مهم هفته‌ای که گذشت، هورا سادات یوتیوبر جوان در حدود یک سال پیش به صورت مرموز جان داد. ابتدا گفته شد که خودکشی کرده است، برخی از دوستانش گفتند که کشته شده است. حالا اما یک سال پس از مرگ او، رسانه زن تایمز نتیجه تحقیق خود در این مورد را منتشر کرده که ادعا می‌کند که هورا سادات در افغانستان به دست افراد طالبان کشته شده است. در بخش از این گزارش آمده که هورا و دو خواهرش در تاریخ 13 جولای به اتهام فساد اخلاقی از سوی طالبان دستگیر شدند. آنان در کمتر از یک ماه در 10 آگوست آزاد شدند. یکی از دوستان این سه خواهر که پس از آزادی آنان از زندان طالبان در 10 آگوست با آنان صحبت کرده و زن تایمز گفته که این خواهران به دلیل فعالیت‌هایشان در یوتیوب به شدت شکنجه شده بودند. این بنده با زن تایمز گفته که طالبان در زندان به این سه خواهر گفته بودند که اکنون نمی‌توانیم شما را بکشیم چون ردش و ما پس می آید، اما شما را زنده نمی مانیم. در این گزارش به صورت مفصل به آنچه بر هورا و خواهرانش در روزهای آخر عمر او را در کابل گذشت پرداخته شده است. در یک قسمت این تحقیق گزارشگر می نویسد که طالبان خانواده هورا سادات را تهدید و مجبور به سکوت کرده بودند. در این تحقیق ذکر شده است که بعد از پخش خبر مرگ هورا سادات در شبکه‌های اجتماعی، طالبان به عنوان متهم اصلی سر زبان‌ها افتادند و این امر باعث شد آنها دست به ساختن یک مستند 20 دقیقه‌ای بزنند. گزارش زن تایمز به این بخش مستند می‌پردازد.
علت ما باز وقتی که آمدیم خانه، امارات اسلامی در جریان ماندیم از این موضوع و امارات اسلامی نهایت کوشش خود کردند و با ما همکاری کردند. در موتر که بود، در مشت خود اکسیزم رو کم گرفته بود، در من نشان داد، گفت مرا توسط این کشتن ویر خوراندن. من نمی‌فهمیدم چی است. وقتی که دکترها نشان دادن، گفتم دکتر صاحب از اینی رو من دخترم داده. باز اونا گفت این خیلی گفت چیز خطرناک است. ما عریضه کردیم، فعلا یک دختر و یک بچه دستگیر هستن دیگه، این کار امارات نیست. و
در ادامه این گزارش به صحبت‌های خالد زدران، سخنگوی فرماندهی پلیس و طالبان در کابل و مولوی محمد کاظم اشاره شده است و تاکید بر این است که صحبت‌های این دو مقام طالبان زد و نقیز است. زمتایم صدعا میکنه که با چندین منبع برای تهیه این گزارش کار کرده است که به نقل از یکی از منابع جسد بیجان هورا سادات را از نزدیک دیده گفته است که قفس سینه‌اش زخمی شده بود و یکی از رگ‌های گردنش قطع و پشتش از اثر لتوکوب کاملا سیاه شده بود، فقط صورتش سالم بود. من با یکی از سردبیران زمتایم صحبت کردم، از او پرسیدم این گزارش چگونه تهیه شده و واکنش طالبان با آن چه بوده.
گزارش زن تایمز در مورد قتل هورا سادات یک تحقیق یک سال است. زمانی که در 24 اگست 2023 ما خبر مرگ هورا سادات را شنیدیم، به این فکر افتادیم که چطور میتونیم حقیقت این ماجرا را معلوم بکنیم و تحقیق یک ساله ما نشان میده که هورا سادات مسموم نشده، خودکشی نکرده، بلکه با ضرب و شتم توسط طالبان به قتل رسیده است. در 13 جولای 2023 هورا سادات و دو خواهرش توسط طالبان بازداشت شدند. در 10 اگست 2023 آنها از زندان آزاد شدند و یکی از منابع نزدیک به هورا سادات و زن تایمز گفته است زمانی که آنها در زندان بودند، یکی از افراد طالبان به آنها گفتند که ما اینجا شما را نمی کشیم به خاطری که ردش به ما برمیگرده، ولی شما را زنده نمیمانیم. همچنان یک منبع دیگه به زن تایمز گفته است که در 22 اگست 2023 هورا سادات یک تماس از سوی یکی از افراد طالبان دریافت میکنه و از خانه بیرون میشه و ناپدید میشه. روز بعدش خانوادهش تماسی را دریافت میکنه از شفخانه استقلال کابل که جسد هورا سادات را تحویل بگیرن. یک منبع معتبر و نزدیک به هورا سادات که قبل از دفن هورا سادات جسد او را دیده، به زن تایمز گفته که آثار شکنجه و لتوکوب در بدن او دیده می شد. این منبع میگه که قفسه سینه هورا سادات زخم برداشته بود، پشتش سیاه و کبود شده بود و یکی از رگای گردنش بریده شده بود، فقط صورتش سالم بودن. همچنان طالبان زمانی که مستند در مورد قتل هورا سادات منتشر کردند، آنها ادعا کردند که هورا سادات توسط مرگ موش مسموم شده و دو فرد را به خاطر بینوان عامل این قضیه بازداشت کردند که این دو فرد هم فعلا آزاد هستند و یکی از افراد که ضمیر هاشمی است
به زن تایمز تایید کرده که اونا آزاد شدن به خاطر که ثبوتی در این مورد وجود نداشت. همچنان زمانی که ما به طالبان مراجعه کردیم و با خالد زدران سخنگوی پلیس طالبان صحبت کردیم در این مورد، خالد زدران قتل هورا سادات توسط طالبان را کاملا رد کرد.
در موضوع دوم این هفته ابتدا یادآوری میکنم تصاویری که مشاهده خواهید کرد شاید برای بعضی ها آزاردهنده باشد. زانوی مامور پلیس بخش این دوار تصویری موجی از واکنش ها میان کاربران افغانستان و ایران به همراه داشته است. ادهی از بیچارگی افغان ها گفتند و تعداد هم از بیمهری همسایگان. این نوجوان مهدی موسوی 15 ساله است و خانواده‌اش گفتند که او از نظر ذهنی کم توان است و همچنین ناشنوا.
این برادرم مهدی موسوی به دلیل کار بودنش رفته بودن سر میدون ساعت 7 صبح بوده دوشنبه 15. به این دلیل که سوار شدن داخل ماشین گشت اصلا ازش مدارک نخواستن، بعد گفتن سوار شدن این یه خورده عقلش شرب مونده است، گوشاش هم مشکل داره، زبانش هم یه خورده مشکل داره، 16 سیم داره. بعدش این مامورا ازش بخواه که سوار بشه، این گوشاش سنگین بوده متوجه نشدن، بعدش گفته با ما لج کرده اینا مثلا میکشن زمین و اون تصویری که همه عزیزان مشاهده کرده اون بالا سر شاهده، بعد شنواییش خوب نبوده، سمک به گوشش خورده که اونم به یک سختی برای خودش درست کرده، هزینهش هم بالا هستش، اونم یکیش رو گرفته مثلا زیر پا کلن ده شده از بین رفته، بعد الان توی شوک هستش، مادرم جیبه و مادرم هم چه رفتار باش کرده که مثلا رفتار خیلی نادرسته بودم، بعدش این الان توی شوک هستش که اصلا توی حال خودش نیست. من بردمش همی الان دکتر بردمش که رو بهش بزر کردم، مقداری هم دارو بایش داده که تا اینکه حالش بهتر بشه، تبم دارم.
با محب الله طایب صحبت کردم، از او پرسیدم از لحاظ حقوق بشری چه عواقبی را میتواند این حادثه داشته باشد و مقصر اصلی کیست؟
ما با وصف که متشکر هستیم از میمان نوازی سالهای متمادی ایران از مهاجرین افغانستان، درخواست ما ایست که با مهاجرین افغان یک رفتار مطابق به اصول حقوق بشری و مطابق به اصول و نرمهای پذیرفته شده صورت بگیره. مردم افغانستان از خوشیشان فعلا در اونجا مهاجر نیستن، بلکه ای از جبر زمان و از ای که متاسفانه یک گروه تروریستی حاکم شده بر وطن، مردم مجبور هستند تا مهاجرت بکنن و در ایران بمانن. امیدوار هستم که مسئولین ایران هم با همی مجبوریت ها مردم افغانستان ایره مد نظر گرفته و در رفتارشان با مهاجرین مطابق به اصول و قواعدی که لازم است رفتار کنند.
سازمان بین المللی مهاجرت اخیراً گزارش داده است که از سال 2020 میلادی تا اکنون نزدیک به 8 میلیون شهروند افغانستان سرزمین خود را ترک کردند. از این میان 1 میلیون افغان به کشورهای اروپایی پناه برده و 85% به کشورهای همسایه رفتند. این 85% که به کشورهای همسایه پناه بردند اکثراً به دلیل فقر و بیکاری و دنبال لقمه نان رفتند. اما در همین حال اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار اعلام کرده که این کشور از هفته آگوست سال 2021 به این سو 20 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. سیگار روز سه‌شنبه 6 آگوست با بازنشر گزارش تازه‌اش گفته که در مجموع این پول صرف کمک‌های بشردوستانه، پروسه انتقال افغان‌ها، جابجایی و اسکان مهاجران شده و شامل انتقال 3.5 میلیارد دلار پول دارایی منجمد شده مربوط به بانک مرکزی افغانستان است که به صندوق امانی افغانستان در سوئیس انتقال داده شده است. شاید برای بسیاری ها این سوال ایجاد شود که پس این پول چی شد؟ با سید مسعود استاد و کارشناس اقتصادی این بحث را کردند. از او بشنوید.
عمدتاً به 21.71 میلیارد دلار در طی 3 سال از سال 1400 هجری خورشیدی به افغانستان داده شده، ولی در مجموع افغانستان مطرح کردن، نه گفته حاکمیت. با این دیروز پریروز با بحث زیاد انجام دادیم که در مجموعه که داده شده برای افغانستان به نام افغانستان 21.7 میلیارد دلار است که علاوه از این که مثلا کمک های درون افغانستان 2.9 میلیارد دلار برای مسئله جلوگیری از فروافتادگی اقتصادی افغانستان و حفظ ارزش پولی افغانستان مطرح کردن، 8.7 میلیارد دلار دیگه به خاطر عملیات انتقال و اسکان همکارای که در محلی که از آمریکا یا بودن در از افغانستان به آمریکا مطرح شده و بوده مصرف کردن. با جانب دیگه اینا 3 میلیارد دلار دیگر هم از طریق سازمان‌های سیهی و جهانی به کمک سیهی افغانستان مطرح کردن اون داره و در پولوش هم 3.5 میلیارد دلار دیگه که ما شما در آمریکا در آمریکا داشتیم ما اون رو به صندوق امانی به سوئیس انتقال دادیم و فعلا اون به 3.84 میلیارد دلار رسیده، اون هم در جمله امی 21.7 میلیارد دلار مطرح کردن 21.7 میلیارد دلار. از این رو من فکر میکنم که عمدتا غلط فهمی کلانی است که فکر میشه، من اول فکر میکردم که 21.7 میلیارد دلار در 3 سال به حاکمیت رفته در درون افغانستان در حالی تو نبوده، این 8.7 تنها عملیات انتقال از اسکان همکارای محلی آمریکا یا در خود آمریکا مطرح شده، باید مثلا در البانیا یا در کویت یا در پاکستان در اینجایی که اونا را انتقال دادن اول پاس آمدن، ما در پولوش هم مسئله صندوق از امانات افغانستان که خود پول افغانستان است، اونا از خاطر پرسان کردم که چرا چنین آمده در چنین گزارش، گفتن که ما در خط اجازه دادیم که 3.5 میلیارد دلار افغانستان از آمریکا به سوئیس بره و به یک حساب مفادیه اونجا کار کنه که هم در جمله نوع انتقال به افغانستان مطرح میشه.
در هفته گذشته دنیا پر از اتفاقات و حوادث مختلف بود. بریتانیا، ایران، اسرائیل و بنگلادش هر کدام سرخط خبرها. از ایران و اسرائیل شروع میکنیم که مطمئن هستم بسیاری از شما آن را با نگرانی دنبال کرده اید. بعد از کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر سیاسی حماس در تهران، جهان منتظر واکنش ایران بود و است. در ایران رئیس جمهور جدید از انتقام سخت صحبت کرد و در پی این صحبت و دیگر اظهارات مقامات ایرانی منطقه و غرب در نگرانی به سر میبرند. هفته گذشته همه در خاورمیانه و دنیا منتظر انتقام سخت جمهوری اسلامی بودند. آمریکا گفت بنابر معلوماتی که به دست آورده جمهوری اسلامی دوشنبه اقدام به حمله تلافی جویان نمی‌کند. دوشنبه سه شنبه شد و سه شنبه چهار شنبه ولی خبری از حمله نشد. حالا سوال اینجاست که آیا ایران در نهایت دست به اقدام تلافی جویان خواهد زد که منطقه را به یک جنگ تمام عیار سوق دهد؟ این را از طارق فرهادی آگاه مسائل سیاسی پرسیدم.
مسئله هنیه یک نکته است در سیر تمام تنش‌هایی که در خاورمیانه با وجود آمده و این تنش‌ها تاثیرات خود در خود اروپا زیاد داشته، به خاطر که در انتخابات فرانسه ما دیدیم که مردم با جناح‌های افراطی رأی دادن و خشونت‌هایی که به ضد خارجی‌ها میشه در انگلستان، این هم نتیجه امی وضع عمومی است که در شبکه‌های اجتماعی از این تنش‌هایی که بعد از 7 اکتبر 2023 در حقیقت با وجود آمدن، شبکه‌ها بسیار مهمتر شدن از چینل‌ها یا رادیوهایی که مردم در سابقه گوش می‌کردن و مردم چیزهایی که می‌شنون و می‌خوانن در حقیقت بعضش مهم است، بعضش توسط کسانی گفته میشه که بعضی را هم نمیفهمن اما با استفاده میکنن برای از این که موقعیت خود یا موقعیت محل خود تغییر بدن. بعضی چیزهای میشه در انگلستان که مثلا یک سال پیش شاید امکان نداشته با وجودی که در اون وقت هم یک حکومت نسبتا دست راستی در انگلستان بود. این تاثیرات از این خاورمیانه در اروپا زیادتر است، تاثیرات از این در انتخابات امریکا هم است و امریکا به همه اطراف ایره میگه که از خویشتنداری استفاده کنید. ایران چی میکنه؟ ایران تا بالا که چیز نکرده، فکر میکنم قابل پیش بینی سخت است، اما دنبال که چیزی نکرد چیز مهمی نمیکنه، به خاطر که از روسیه کمک خواستن و روسیه برشان گفت که شما هر کاری که میکنین باید است که غیر نظامی ها در روس صدمه نبینند و گزینه های ایران محدود کرده روسیه. و برای ایران امروز مهم است که دوستی روسیه را از نسبت تا ایست که یک عمل کنه که شاید موفق شود یا نشود. تاثیرات در افغانستان چیست؟ افغانستان از محور عمده جهان خارج شده، یک کشور تقریبا فراموش شده است و تنها اروپا است که کمک مالی میکنه برای کمک های بشری. و فکر میکنم که ایران هم مسئله افغانستان از مسئله خاورمیانه بالکل جدا میدانه.
در میان تنش‌ها در خاورمیانه موضوع دیگری هم که سرخط خبرها بود، معرفی جانشین اسماعیل هنیه بود. در مورد رهبر جدید حماس چی می‌دانیم؟ یحیی سنوار که در محله فقیرنشین در شهر خان یونس در جنوب غزه متولد شد، در دهه 1980 به حماس پیوست. او در سال 2011 به همراه بیش از 1000 اسیر فلسطینی دیگر در ازای یک سرباز اسرائیلی که در بازداشت حماس بود آزاد شد. او در دهه 1980 به عنوان مشاور شیخ احمد یاسین بنیانگذار حماس به شهرت رسید. سنوار به ساخت شاخه نظامی حماس گردانهای قسام کمک کرد و بعد وظیفه رهبری یک دستگاه امنیت داخلی را بر عهده گرفت که المجد نام داشت و وظیفه آن حزب فلسطینی‌های مظلوم به همکاری با اسرائیل بود. تحلیلگران میگویند هنیه به عنوان چهره دیپلماتیک حماس در خارج از کشور فعالیت میکرد، در حالی که سنوار عملیات زمینی را کنترل میکرد و روابط نزدیک با شاخه نظامی حماس داشت. او که در طول عمرش 24 سال را در زندان‌های اسرائیل گذشتانده است، به زبان عبری تسلط کامل دارد و او را یک شخصیت بسیار بی‌رحم، پرخاشگر و کاریزماتیک تعریف می‌کنند. شهرت سنوار به بی‌رحمی و خشونت لقب قصاب خان یونس را برای او به همراه آورده. گفته می‌شود که او مسئول بازداشت، شکنجه و کشتن محمود اشتوی، یکی از فرماندهان حماس، در سال 2015 بود که به اختلاس و همجنسگرایی متهم شده بود. سنوار از رهبران حماس است که روابط نزدیک با جمهوری اسلامی ایران دارد. با باور آگاهان، اسماعیل هنیه در مقایسه با یحیی سنوار شخصیت انعطاف‌پذیر و صلح‌جویی بود. حالا با گزینش یحیی سنوار من حیث رهبر سیاسی حماس، آیا هنوز امید برای مذاکرات است؟ بریتانیا هفته گذشته شاهد تنش‌ها بود، اعتراضات توأم با خشونت ضد مهاجرت توسط گروه‌های راست افراطی. بریتانیا از دوشنبه گذشته به این سو گواه موجی از خشونت‌ها است و راستگرایان افراطی در جریان اعتراضشان علیه مهاجرین بر مهاجرین و پلیس حمله کردند. پلیس از چند روز به این سو در شهرهای مختلف بریتانیا دست کم 100 راستگرای افراطی را بازداشت کرده است. کیر ستارمر صدر اعظم بریتانیا بر روز یکشنبه گفت که اقدامات راستگرایان افراطی علیه مهاجرین از جمله مهاجرین مسلمان را نکوهش می‌کند. I utterly
condemn the far right. من به شدت خشونت‌های راستگرای افراطی را که اخیراً شاهد بودیم محکوم می‌کنم. مطمئن باشید کسانی که در این خشونت‌ها شرکت کردند با تمام توان قانون روبرو خواهند شد. پلیس دستگیری‌ها را آغاز خواهد کرد، افراد در توقیف خواهند بود. اتهامات و محکومیت‌ها نیز ادامه خواهد داشت. Charges will follow
and convictions will follow. راستگرایان افراطی پس از آن علیه مهاجرین در شهرهای مختلف اعتراض کردند که بر اساس گزارش‌ها در حمله مردی بر یک صنف رقص که به گفته پلیس اشتباهاً یک مهاجر مسلمان معرفی شده، 3 دختر کشته و برخی دیگر زخمی شدند. با آنکه بریتانیا از لحاظ قانون هویت مهاجمان پایین‌تر از 18 سال را افشا نمی‌کند، اما محکمه به خاطر جلوگیری از نشر اطلاعات نادرست و اقدامات ضد مهاجرین اعلام کرد که فرد مهاجم اکسل روداکوبانای 17 ساله متولد بریتانیا است و خانواده‌اش اصالتاً از رواندا است. در جریان اعتراضات در شهرهای ساوتپورت، لیورپول، برمنگهام و برخی شهرهای دیگر دکان‌های افراد زیادی غارت شدند، بر مساجد و خانه‌ها و اقامتگاه‌های مسلمانان حمله شد و معترضان خشمگین با پلیس و بریتانیایی‌هایی که به حمایت از مهاجرین بیرون شده بودند درگیر شد. تعداد زیادی از مهاجرین افغان در بریتانیا زندگی میکنند و این اوضاع سبب ایجاد نگرانی شده است. با کریم کریم از کانون همیاری فارسی زبانان در این مورد صحبت کردم.
خب طبعا وضع قابل تشویش است، چون دامنه مظاهرات یا تظاهرات کاملا منفی که است گسترش یافته است از شهرها و اوران طبعا زیاد منظمتر شده رفتن. نقاط را که مهاجرین در اوجه هستند با تاسف اکثر افغانستانی ها که از 3 سال آخر که آورده شدن در هوتل هستند، یعنی مشخص است که در کجا افغانستانی هستند یا بزنس هایی که دارن، معمولا بزنس های افغانستانی مشخص تر از شکلی که دارن. به او خاطر طبعا این موضوع واقعا قابل تشویش است، به خصوص و بعض مساجد و جایی که مشخص تر است بنابرشان قسمی که امروز ما شنیدیم مثلا مسجد نورت فرنچ لیک از مناطقی که بعد افغانستانی ها در اوجه میرن بیشتر مورد فوکس از این مظاهرات دستراستی ها بود. این وضعیت قابل تشویش است، ولی پلیس ایزی کشور مقامات هم همکار هستن، اطلاع میتن با نهادها با ما تماس هستن که متوجه وضعیت هستن، ولی در مجموع موضوع اون باید که با چشم باز و گوش باز این موضوع تعقیب شود. خب دولت بالاخره یک کشور یک دموکراسی است و مسئله مظاهره و گپام جز حقوق شهروندی حساب میشه و حتی خود پلیس از این کشور مورد تاختاز یا هدف از این مظاهرات قرار گرفت. سیتیزن ادوایس برو یک نهاد است که ادوایس میده با مردم، دفترش رو سوختاندن، اعصاب دستراسی از حد گذاشتاندن، ولی پلیس در این کشور هم حد حدود داره که نمیتونه از حدود عدول بکنم با تاسف که، ولی تلاش عظیمیشان جریان داره، مقامات خود نواحی شهرداری با نهادها تماس هستن، با افراد تا در جایی که میفهمن که مهاجرین از خودشون در تماس گرفتن، با مساجد تماس گرفتن، حتی جای کار هستیم مثلا ما جای کار میکنیم برای کارهای نهاد ما بر ما گزارش داده شده، از بر ما گفته شده که کسی مورد تبعیض یا مورد اهانت قرار میگیره، در این مورد هیچ گونه بخشش صورت نمیگیرم. با او خاطر اینا تا حد لازم کار که لازم است این دقیقت اینا میکنن، ولی بیام رسد بلاخره با در نظر داشته باشیم که اونا هم امکانات خود دارن، منسجم تر شدن، احزاب سیاسی دارن که پشت از این برنامه هستن و اونا فعلا طبعا موضوعی است که باید دقیق بررسی شد و از هر لحاظ باید متوجه باشیم.
این هفته در المپیک 2024 پاریس چندین رویداد جالب و بیات ماندنی رخ داد. بازگشت قوی سیمونا بالز و گرفتن مدال طلای این ژیمناست آمریکایی در مسابقات و مدال نقره تیرانداز ترکیه‌ای که خونسردی این ورزشکار را به شهرت جهانی و ویژه میان کاربران شبکه‌های اجتماعی رساند و البته حضور کیمیا یوسفی و دادخواهی‌اش به حق آموزش و ورزش دختران در افغانستان که سرخط رسانه‌ها شد. کیمیا در مسابقات دوش 100 متر المپیک شرکت کرد و نفر 31 از خط پایان میان 36 ورزشکار گذشت. او در پایان شعاری در دست داشت: آموزش، ورزش، حقوق ما. این حرکت او اعتراضی بود و به محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر آموزش، ورزش و کار زنان. حکومت طالبان حضور کیمیا یوسفی و دو بانوی ورزشکار دیگر در بازی‌های المپیک به نمایندگی از افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد. کاروان ورزشی افغانستان هم بدون کسب مدال به سفر خود در این رقابت‌ها پایان داد.
بازی المپیک برای ورزشکارای افغانستان به پایان رسید. بازی المپیک در شهر پاریس در فرانسه برگزار شده، از افغانستان 6 ورزشکار در 4 رشته ورزشی اشتراک کردند. شاه محمود نورزهی و کیمیا یوسفی در دوش 100 متر مردان و زنان اشتراک داشتند. همچنان محمد فهیم انوری در بخش شنای 50 متر آزاد یا فریستایل اشتراک کرد. محمد صمیم فیضزاد در بخش جودو و در وزن 81 کیلوگرم رقابت کرد و همچنان فریبا هاشمی و یلدوز هاشمی در بخش بایسکل سواری در برابر حریفایشان رقابت کردند. از افغانستان شاه محمود نورزهی توانست که بهترین نتیجه کاروان ورزشی افغانستان را به دست بیاره و توانست که 100 متر با ثبت زمان 10 ثانیه و 64 صدم ثانیه تهی بکنه و ریکارد ملی افغانستان را تقویت کرد. البته کیمیا یوسفی هم در بخش 100 متر زنان اشتراک داشت که تانست 100 متر با ثبت زمان 13 ثانیه و 42 صدم ثانیه تهی بکنه و نتانست که ریکارد ملی افغانستان را که مربوط به خودش میشد تقویت کرد. فهیم انوری هم در بخش شنای 50 متر آزاد در بین 74 شناگر جایگاه 63 را به دست آورد. در بخش بایسکل سواری جاده در بخش جودو محمد صمیم فیضزاد در وزن 81 کیلوگرم از حریف اتریشیش رقابت کرد و از دور رقابت ها حذف شد. البته دوپنگ صمیم فیضزاد هم مثبت اعلام شد. در کنارش فریبا هاشمی و یلدوز هاشمی، دو خواهر که در بخش بایسکل سواری اشتراک داشتن. یلدوز هاشمی در بخش بایسکل سواری جاده در بخش تایم تریل دانست که در بین 35 بایسکل ران جایگاه 26 را کسب بکنه، و فریبا هاشمی هم در بخش بایسکل سواری جاده که با فاصله 158 کیلومتر برگزار میشد در بین 93 بایسکل سوار رنکینگ 75 را برسد. محمد صمیم فیضزاد تنها ورزشکار بود که از داخل افغانستان به المپیک پاریس اعزام شده بود، اما بقیه 5 ورزشکار دیگر از استرالیا، همچنان ایتالیا و جرمنی و ایران به المپیک پاریس اعزام شده بودند.
برنامه این هفته را باز هم با یک خبر ورزشی از افغانستان با پایان می‌رسانیم. رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوانان در زون شمال کشور و میزبانی ولایت بلخ با قهرمانی تیم قناعت بلخ نماینده ولایت میزبان همراه شد. این پیکارها با شرکت تیم‌های فاریاب، جوزجان، سرپل، سمنگان و بلخ در زون شمال کشور برگزار شد. با این پیروزی تیم قناعت بلخ جواز حضور در رقابت‌های سوپر جام فوتسال رادیو جوانان را نیز به دست آورد. قرار است هفته بعد این رقابت‌ها در زون جنوب و میزبانی ولایت کندهار برگزار شود.
در زون شمال افغانستان رقابت های جام فوتسال رادیو جوانان برگزار شد و خوشبختانه بازی بسیار خوب را از بازیکنان بسیار خوب در زون شمال افغانستان شاهد بودیم. رقابت هایی که بین ولایت فاریاب، جوزجان، سمنگان و سرپل برگزار شد، سطح برگزاری رقابت ها خیلی بالا بود چون از هر ولایت یک تیم منتخب ما داشتیم در رقابت ها. بنابراین به صراحت گفتم میتونم که سطح برگزاری مسابقات خیلی عالی بود و خیلی به مو سوی بالا یا با کیفیت بالا برگزار شد. خوشبختانه مسئولین که از کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال افغانستان امرای تیم ما هستند و در بخش استعدادیابی اینا موظف هستند، استعدادهای را شناسایی کردند که میتونم به صراحت و به وضاحت بگویم که اینا آینده های افغانستان در بخش فوتسال هستند و